اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. در رابطه با تقیه از دیدگاه اهل بیت علیهم السلام ما روایاتی رو نقل کردیم تا رسیدیم به این روایت که مرحوم قمی متوفای 310 از آقا امام حسین سلام الله علیه روایتی رو نقل می کند که لولا تقیتو ما عرف ولینا من عدونا. اگر تقیه نبود دوستان ما از دشمنان ما شناخته نمی شدند. که خب کاملا مشخص هست در یک موقعیتی که آقا امام حسن مجتبی و حضرت سید شهدا قرار گرفتن و دیگر ائمه، خب معمولا اون کسانی که در جامعه دارن زندگی میکنن و هر لحظه زندگی و آبرو و حیثیت اونها مورد تهدید قرار میگیره، اینها باید جان خودشون رو در سایه تقیه حفظ کنن و آزادانه چیزی نمیتونن مطرح بکنن و اینها حقایق را مخفی میکنن و آنچه را که مربوط به اهل بیت علیهم السلام و حقانیت اینها هست نمیتوانن به وضوح روشن کنن، ولی دشمنان اینها آزادن. این یک توجیه برای روایت. توجیه دیگر که اصلاً ولینا و عدونا مربوط به خود شیعه ها باشد که من کان لله عاصیا فهو لنا عدو. هر کس مطیع خدا باشد ولی ماست، هر کس اسیانگر خدا باشد اون دشمن ما هست. اون دست از کسانی که میان رعایت تقیه می کنن، حفظ جان خودشون رو می کنن، حفظ جان دیگران را می کنن، در حقیقت اطاعتی از حکم الله کردند. فهو لنا ولی. و هر کس نه برخلاف تقیه عمل کنه و خودش رو به خطر بندازه، زن بچهش به خطر بندازه و دیگران رو به خطر بندازه و چه بسا زمینه اذیت و آزار اهل بیت رو فراهم بکند، مصداق من کان لله عاصیا فهو لنا عدو. حالا این دو توجیه به نظر حقیر آمد، حالا دوستان باز اگر توجیه دیگری دارند ما استفاده میکنیم. روایت دیگر روایتی است که خیلی قضایا را حل میکنه و اینکه فلسفه تقیه ائمه علیهم السلام چه بوده که حفظ جان شیعیان بود، این روایت مفصل علی ابن یفتین هست که در کتب ما به صورت پراکنده آمده و بهترین عبارت رو من از مرحوم شیخ مفید دیدم، خیلی مفصل و واضح و زیبا آمده که از محمد ابن اسماعیل بزی، از محمد ابن فضل میگه اختلافت الروایه بین اصحابنا فی مزح الرجلین فی الوضوء هو من الاصاب الى الكعبین ام هو من الكعبین الى الاصاب فكتب علی ابن یفتین الى ابی الحسن موسی علیه السلام. حالا اون صدر روایت رو ما کاری نداریم، ولی این نامه ای که علی ابن یفتین خدمت آقا امام کاظم سلام الله علیه می نویسد که شیعیان در مسح رجلین با همدیگر اختلاف دارند. البته ما مسح رجلین رو مفصل بحث کردیم، و روی سایت هم هست و دوستان ما هم به صورت پاورپوینت درست کردن برای نشرش. حالا شلو آماده شد ما اون فایل پاورپوینتش هم خدمت آقایان تقدیم میکنیم. بله، یکی از اساسی ترین اختلاف شیعه و سنی همین قضیه مسح رجلین هست، که خب ما از ائمه علیهم السلام روایات متعدد داریم با سند صحیح و معتبر که من صلی معهم که من صلی خلف رسول الله، یا من صلی خلفهم که شاهر سیفه فی سبیل الله. ولی متاسفانه اهل سنت خواندن نماز پشت سر شیعه را باطل می دانند. دلیلشون هم این هست که وضوی شیعه باطله، چون شیعه غسل رجلین نمی کند، مسح رجلین می کند. چون مسح رجلین می کند وضویش باطل هست، ولذا ما نمی توانیم پشت سر شیعه نماز بخوانیم، که متاسفانه این قضیه یک مشکلی درست کرده. با اینکه ما روایات متعدد داریم، حتی در خود صحیح بخاری، صحیح مسلم، از قول صحابه کنا ننسخ علا ارجلنا، ما بر روی پاهای خودمان مس می کردیم. این دیگه متن صحیح بخاریه، متن صحیح مسلمه، اون هم عمل ثابت صحابه هست. نه، ما باطل میدونیم. ما ائمه علیهم السلام تشریع کردن به باب تقیه مداراتی که الاهم فالاهم ما میکنیم، یعنی رفتن پشت سر اونها نماز خواندن ما مصلحت و مفسدش در یک کفه قرار میدیم، و این که نشر فرهنگ اهل بیت در میان اونها و رفع اتهامات از شیعه در طرف دیگر، قطعا این اهمیتش بالاتر از اونه. نه تنها وضو درست نیست، به قول همون قضیه شطره، یعنی تکبیرشون، بسم اللهشون، قرائتشون، سورهشون، آمین گفتنشون، تکتفشون، برای شما عرض کنم تشهدشون، اول سلام میدن بعد تشهد میخوانن، یعنی از اول تا آخرش عرض کردم مثلا قضیه شطوره، گفتم که گردنت کجه با کجام راسته. بله، اونا بینید تنها چیزی که دارن خوب بحث تکتف را اونها چیز ندارن، بعضی از فقها ها اونا مستحب می دانند و مالکی ها اصلا مکروه می دانند تکتف را، ولی آمین را اینها واجب می دانند. بله، تمام فقها ها اجماعیه عمل به همین. بله، نه نه، اینا فقها ها بینید در این که نماز باید خواند این اجماعیه، ولی این که آیا بعد از نماز خواندن آیا باید اعاده کنیم یا اعاده نکنیم، این اختلافیه. ولی برای شما عرض کنم بله، فرقی نمی کند. دیگه علی حالن بحث سر این هست که بینید این عبارت نگاه بفرمایید آجا، این کتاب صحیح بخاریه، جلد اول صفحه 48 حدیث 96. ببینید، تخلف رسول الله فی سفر سافرنا فادرکنا وقد احرقتنا الصلاة صلاة العصر و نحن نتوضأ نحن یعنی ما صحابه، فجعلنا نمسحو علی ارجلنا، همگی ما بر پاهامون مس میکشیدیم. ناقلان داشته باشن این روایت رو، در سه جای صحیح بخاری هم آمدن، نه یک جا، هم در حدیث 60 آمده فجعلنا نمسحو علی ارجلنا، هم در حدیث 60، هم در حدیث 67 آمده، هم در حدیث 96 آمده، ببینید، و همچنین در صحیح مسلم آمده فجعلنا نمسحو علی ارجلنا، ما به پاهامون مس میکشیدیم. خب اگر واقعا قرآن دستور داده شما پاهاتون رو بشویید، عمل صحابه خلاف قرآن بوده؟ میگه فجعلنا نمسحو علی ارجلنا، ما به پاهامون مس میکشیدیم، یا نه اینها از پیغمبر شنیده بودند که باید مس بکشند، یا نه اینها برای شما عرض کنم همینطوری هر دنبیلی مس میکشیدند. آیه وضو اون زمان واضحه. و اینم جالب این است که این سفری که نقل میکنن مال حجت الوداع، یعنی بعد از برگشتن از حجت الوداع، یعنی آخرین روز، یا بعضی دارن بعد از فتح مکه بودن که ذهنم از حجت الوداع، یعنی سال دهم هجریه، وضو در مکه نازل، سال سوم یا چهارم بعثت وضو نازل شده. و ازا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ارجلكم الى المرافق. خب ببینید نمسحو علی ارجلنا، بعد جالب اینه میگه فنادا ویل للاعقاب من النار. میگه آقا اینجا ویل للاعقاب من النار یعنی وای بر شمایی که مس میکشید. خیلی عجیبه ها. میگه پیغمبر فرمود که اینا مس میکشیدن، پیغمبر اینها را مذمت کرد، گفت ویل للاعقاب من النار. اصلا چه ربطی داره به هم دیگه دوستان عزیز؟ یعنی شما اعقاب، اینها برای شما عرض کنم پشت پا را میگن اعقاب، یعنی این پاچه هست، اینجا را میگن اعقاب. علی ای حالم میگه آقا ویل للاعقاب من النار. البته اینجا کاملا واضح خیلی از علمای اهل سنت هم چیز کردن که وای بر آیندگان از آتش جهنم که نماز را تزیین میکنن. ببینید میگه ما برای شما عرض کنم تخلف عنا النبی فی سفرة سافرنا فادرکنا وقد ارهقتنا الصلاة، یعنی دیگه ناش نماز قضا میشد، نماز مانده بود به آخر وقت، آخر وقت بود، ما نماز میخواندیم، پیغمبر فرمود وای بر آیندگان که یعنی نماز رو شما الان اومدید آخر وقت میخوانید و عجلم دارید که نمازتون قضا نشه، وای بر آیندگانی که نماز را تزیی میکنن. اون آیه قرآن هست دوستان اگر نه که بر آیندگانی که نماز را ضایع میکنن. بله علی حال این هست که آیندگان میان، احسن و عزاء من خلفهم عزاء الصلات، یعنی کاملا این خلق با این اعقاب یک معناست. در روی بله 52 مریم 59 ببینید کاملا واضح ویل للاعقاب من النار، وای بر آیندگان از آتش جهنم که نماز را ضایع می کنن. بله. آیه وضو سال سوم یا چهارم نازل شده. بله بعضی از آیات مکی در مدنی قرار گرفته، بعضی از آیات مدنی در مکه قرار گرفته. یعنی تا اون زمان پیغمبر وزن مس میکشیده، نسخ شده، یعنی
میشسته بعد نسخ شده، در سوره
آخرین سوره است ولی نه تمامش. همه آیات که نیست دیگه. ما یکی از بحثایی که ما داشتیم گمان میکنم از ابن رشد اندلسی بود، میگه آقا قرآن دلالت میکند بر مس، سنت دلالت میکند بر مس، سیره صحابه دلالت میکند بر مس، ولی علمای ما فتوا دادن بر غسل، ما باید از ظاهر قرآن و سنت دست برداریم به عمل فقها عمل کنیم. بله، برای غسلشون ظاهرا زمان عثمان بود دستور دادن غسل رو انجام بدن. من با یکی از این وهابی ها که در امارات بحث می کردیم و داستان خیلی مفصلی داره که ما یک ماه رمضانی ما اونجا بودیم، برای شما عرض کنم این آقای چیزم اونجا بود که الان نماینده رهبری در هلال احمره، اگر اسمش بفرمایید، که امام جمعه لندن هم بود، برگشت الان به جای آقای غیوری در هلال احمر هستن، ایشون هم اونجا بود. ما یک جلسه افطاری بود، گفتن یک جوانی برای شما عرض کنم آمده اینجا و ادعا می کند بر این که من حاضرم با علمای شیعی که از گم آمدن، ما حدود هم 17-18 نفر از دوستان بودن از گم آمده بودن، من حاضرم با اینها یک ساعت بحث کنم، مناظره کنم و اینها را از شرک نجات بدم. خب دبی هم دوستانی که رفتن یه محیط کوچیکیه، مسائل خیلی سری میپیچه. خلاصه ما سر افطاری دوستانم بودند و این رو نقل کردن، اینا همه نگاه کردن به ما، گفتیم نه آقایان دیگر هستن الحمدلله. دوستان گفتن نه فلان این دیگه متعین در شما هست. گفتم مسئله ای نیست، ما اون میزبانش هم یکی از این جوانهای قمی بود که مدتی هم در مکتب اسلام کار میکرده، قرار گذاشتیم برای شما عرض کنم شب 19 ماه رمضان بود که ایشون اومد همون مسجد امام حسین، ما حدود یک دو ساعتی با ایشون بحث میکردیم. در بحثش هم خیلی مفصله، خیلی مفصل، حالا یه وقتی من فرصت کنم عرض میکنم. خلاص ایشون چند تا سوال کرد و ما جواب دادیم، گفتم حالا ما سوال میکنیم چند تا سوالی و بعد رفتیم قضیه شهادت حضرت زهرا و غیره. ما هر چه سوال کردیم ایشون گفت الان نمیدانم، سوال کردیم گفت نمیدانم، ولی براتون فردا شب جوابش میارم. گفتم چه ساعتی؟ گفت همین ساعت، مثلا ساعت 8 شب. کجا؟ همینجا. ما فردا شب آمدیم اونجا، دیدیم که خب نیامد، 8، 9، 10، 11 شد نیامد. من زنگ زدم به منزل میزبانش، گفتم که خب آقا ما منتظر این رفیقمون بودیم نیامد. برگشت گفت که فلانی شما دیشب با این چیکار کردی؟ دیشب که آمده تا صبح بیدار بود، رخت خواب انداخته بودیم، هی میرفت تو حیات میومد اینجا، میرفت تو حیات میومد اینجا. گفتم والا ما خدا پیغمبری باهاش کاری نکردیم، ما قزوینی های احترام شب 19 را داریم، یه مقدار شوخی کردیم اینها. گفت صبح هم حتی سحری نخورد، بلند شد رفت منزل یکی از این علمای وهابی که در دبی هست. با این رفتن کتابخانه، دیدم هی دارن کتاب ها را مطالعه می کنند و یادداشت برداری می کنند. یه مقداری ما دلمون سوخت، گفتم خلاصه امشب میخوان برن به جنگ فلانی و خدا به دادش برسه، ولی آمده خونه اصلا حرفم نمیزنه، عبوسن غمتری را نشسته. گفتم خب من بیام اونجا؟ گفت نه توهین برای شما. گفتم نه عزیز من بحث توهین نیست، حالا ایشون نیامد ما بیاییم اونجا. بعد آدرس گرفتیم و برای شما از کنم همون ماشین خود مسجد ما را برد اونجا، رفتیم نشستیم، دیدیم نه اون بابا که دیشب آمده بود میخواست ما را از شرک نجات بده خیلی عصبانی هست و اینها و ناراحته، آقا شماها همه برای متحجر هستید و برای شما عرض کنم این کتابهایی که جدیدن از علمای روشن فکر ما نوشتن اینها را ندیدید و مطالعه اگر این کتابها را بخوانید عقیدتان نسبت به اهل سنت عوض میشه. و دیدم از این بغل کتابی رو از همینجا نشان داد به من، کتاب فقه سنی سید سابقه. گفتم همین کتاب فقه سنی سید سابقه داری میگی؟ گفت بله. گفتم بله، کتاب دانشگاهی است، قبلا 10 جلد صاحب شده، بعدا 2 جلدی شد. بحث اولش اینه، به این شکلی کل محتویات کتاب رو براش من توضیح دادم. این همینطوری آجواج ماند. گفت که شما وضوحات نمازتون باطله، وضوتون باطله. گفتم چرا باطله؟ گفت برای اینکه شما برخلاف قرآن دارید مست میکشید. دیدم بحث قرآنی با این نمیشه کرد. گفتم برادر من، شما یک روایت صحیح برای من بیار که پیغمبر موقع وضو گرفتن من پاهاشو میشسته. من قول میدم، اینام آقایانم نشستن اینجا، من از این تاریخ پاهامو میشورم. گفت یعنی ما روایتی نداریم؟ گفتم من چه کار دارم؟ شما اعلان مناظره کردی، شما میخواید ما را از شرک نجات بده، حتی قل از این نماز باطل ما را نجات بده. گفتم پیغمبر پیش کشید یک روایت از کتابهاتون بیار که ابوبکر در ظرف اون 2 سال خورده یک مرتبه پاش رو در وضو میشسته. خب یعنی میگه حضرت ابوبکر پاهاش چیز مست میکشید؟ گفتم عزیز من چی کار دارم؟ مست میکشید یا میکشید؟ یه روایت برا من بیار. گفتم ابوبکرم حالا گیریم جنگ و غیره بوده، فرصتی نبوده بره قرآن مطالعه کنه. خود عمر ابن الخطاب که نزدیک 12 سال 13 سال خلافت کرده، یک روایت از عمر بیار که پاهاشو میشسته. اگر شما نمیگید نمازهای شما باطله، شما داری میگی باید یک دلیلی هم داشته باشی. گفتم و یک روایت ضعیف بیار که عمر پاهاشو میشسته. گفت یعنی چی؟ چرا نمیشسته؟ پاهاشو مس میکشید. گفتم عزیز دل من کاری ندارم، یا ما یک روایت برا من بیار. گفت نظر. گفتم آقای بزرگوار، عثمان در 6 سال اول خلافتش هم پاهاشو مس میکشیده. آمده بود مکه، دید که مردم با پاهای آلوده دارن میان کنار بیت الله الحرام، دستور داد مردم مخوای وضو بگیرید پاهاتون رو بشورید وقتی میایید مسجد کنار بیت الله الحرام، آلوده نکنید اینجا را. تو 6 سال دوم از بدعت هایی که ایشون پایه گذاری کرد. یه مقداری خلاصه وقتی که این رو گفتم، این دیگه عصبانی شد، شروع کرد به حتاکی کردن. حتی چند نفر هم از خانوم هم اونجا نشسته بودن، دیدم که به قول وقتی به اینجا رسید دیگه فایده نداره. گفتم ببین برادر من، مادامی که بحث علمی باشه ما حاضریم 10، 20، 30، 50 جلسه با شما بحث کنیم، ولی بحث فحاشی باشه، ما در یک مکتبی بزرگ شدیم، به ما دستور دادن اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. بعد ما پا شدیم آمدیم، بعد از تقریباً یک ماهی من زنگ زدم به دبی و اون دوستمون، گفتم که آقا قضیه چی شد؟ گفت والا بعد از رفتن شما ایشون یک نامه مفصلی نوشت که من در دبی با یکی از علمای شیعه بحث کردم، اینا را گفتن و اینطوری بوده. این رو به من گفت که بفرستم به ریاض، همین لجنه افتا و مرکز رابطه العالم الاسلامیه، جواب براش بیاد. آورد، من براشون فکس کردم، بعد از 2 هفته یا 3 هفته جواب آمد. این حرفای که این عالم شیعه زد در کتابهای ما هم هست، شما تلاش کنید در بحثی که با علمای شیعه دارید اگر آمدن به اینجا رسیدن بحث را منحرف کنید، نگذارید بحث به این شکل صورت بگیره. گفت وقتی این جواب آمد، گفت این گویا تو عرش بید افتاد، رفت به قول اسفل سافلین، میگفت دیگه اعصابش به هم ریخت و اصلا یک حالت روانی پیدا کرد که بس معلوم میشه که اونام جواب ندارن. خلاصه میگفت دیگه یک حالت سرخوردگی پیدا کردم. یه روزی آمد گفت آقا برای من ویزا بگیر، من میخوام برگردم نمیمانم اینجا. گفت ما هم ویزا براشون گرفتیم و برگشت رفت. یعنی اونی که آمده بود علمای شیعه را خلاصه از شرک نجات بده، در لابلای صحبتشان میگفت، گفت من مستبصرم، پدر مادرم بیچاره ها مشرکن، هر کاری میکنم اینها را نمیتونم از شرک نجات بدم. الله ای حال، این قضیه مسح هم از قضایایی است که خیلی به سادگی میشه روش برای شما عرض کنم مانور داد. الان فقط من دیگه حالا به اینجا که رسید، من یک چند تا نکته رو خدمت عزیزان عرض کنم. ببینید دوستان عزیز، اما اولا خود آیه قرآن خب خیلی واضح و روشنه. ببینید فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم، صورت و دستاتون رو بشویید. وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین، خب اگر بنا بود کعبین ارجل هم فاغسلوا باشد، خب ارجل هم می آوردن بالا دیگه، یا حداقل وامسحوا برؤوسکم و اغسلوا ارجلکم، کلام حکیمه. چرا باید اینا میان عمدتا میگن و ارجلکم منصوبه، در حقیقت مفعول فغسلو هست. و حال آنکه خود بزرگانشون فخر رازی و غیره میگه و ارجلکم عطف به محل برؤوسکم هست، محلش منصوبه. مثل اون آیه شریفه را بخوانید، بیاد اول سوره توبه برای نه یه مقدار بیاد جلوتر، آیه دوم یا سومه برای شما عرض کنم. و اذان من الله، و اذان من الله، آها، بریء من المشرکین و رسوله. خب این و رسوله به کجا عطفه؟ بریء من المشرکین، باید نستجیر بالله و رسوله باید بیاد دیگه، بغل و رسید من المشرکین دیگه. خب چرا باز و رسوله آمده؟ اگر بناست عامل نزدیک در او عمل بکنه، میگه آقا اینجا ومسه او عامل نزدیکه، با آدمی که عامل نزدیکی به عامل چیز برای شما عرض کنم، اینجا ومسه او به رؤوسکم و ارجلکم، این باید ما نمیتونیم بگیم ومسه او در او عمل کند و ارجلکم، چون منصوبه باید به فغسلوا بره. ما میگیم اونجا و بریء من المشرکین و رسوله، و رسوله به کجا عطفه؟ بله، ببینید کاملا واضح و روشنه که در اینجا خیلی روشنه. و اضافه بر این برای شما عرض کنم، ما عبارات مختلفی داریم. ببینید وضوء جبرائیل، مسح الرأسی و رجلی الی الکعبه، امر رسول الله و یمسح برأسه و رجلی الی الکعبه، وضوء رسول الله به روایت علی، مسح علی ظهوره ما به روایت عثمان، مسح برأسه و ظهر قدمه. ببینید تمام اینا، وضوء علی بن ابی طالب، یمسح ظاهره ما برای شما، وضوء صحابه که الان آوردیم، وضوء عثمان، مسح برأسه و رجلیه سلاسن سلاسن، یعنی بهتر، وضوء ابن عباس، ابن ناس الا الغسل، ولا اجد فی کتاب الله الا المس، ما اجد فی کتاب الله الا غسلتین و مسحتین، انس ابن مالک، اکرمه، شعبی، حسن بصری، قتاده، حسن عبدالرزاق میگه بر این که کان یقول بالمز کان قال فقها اون کثیر. از این واضح تر، از این روشن تر، یعنی واقعا با این ادله قاطع که ما داریم در رابطه با مسح رجلین، الا اینکه واقعا انسان بخواد خودش رو به لجاجت بزنه که بگه نه آقا من قبول ندارم اینها را، یک دلیلم نیست، دو تا دلیلم نیست، سه تا دلیلم نیست، و السلام علیکم و رحمت الله.